در فروردین و اردیبهشت 1401 2500 نفر به جمعیت استانمون اضافه شدند که این نسبت به سال گذشته حدود 5% افزایش رو نشون میده. مریم محمدی خبرگزاری صدا و سیما زنجان.
بخش پنجره رو شنیدیم و ما پنجره برنامه رو باز کردیم به سمت استان زنجان. خیلی متشکرم از همکارانم در این استان. آقای دکتر درویش، کاشکی من یه خواهر داشتم، کاشکی من یک برادر داشتم، یا اشاره های مختلفی در این گزارش و این پنجره که ما باز کردیم بودش در مورد اینکه بالاخره نسل های مختلف رو نشون میداد. ما وقتی میخوایم بگیم عمه، عمه هایی داریم، میخوایم بگیم عمو، عموهایی داریم، یعنی یک خانواده هایی که شما هم ابتدای فرمایشاتتون بهش اشاره کردید، ولی بچهای امروزی به دنبال اینن که کاشکی کاشکی کاشکی. این تک فرزندی رو بریم سراغش و آسیب هایی که به جامعه میزنه.
نگاه کنید، مسئله تک فرزندی یک مسئله بسیار جدی هستش که باید خیلی دقیق بهش نگاه کرد. الان شما گفتین کاش که من برادر داشتم، کاش که خواهر داشتم.
البته من دارم. من جز اون نسل که
مثال میزنم، بله.
خواهر.
مثال میزنیم، ولی من میخوام بگم که بچه من نسل آینده میگه کاش من عمو داشته باشم، بله. کاش من دایی داشته باشم، کاش من پسر دایی داشته باشم. اصلا بفهمم پسر دایی یعنی چی، پسر عمو یعنی چی، دختر دایی یعنی چی، دختر عمو.
هم بازی های دوران کودکی ماها غالبا، مثلا من همبازی هام دخترمو هام دختر دایام، یعنی بچه هایی تو همسن و سال خودم که بودن که میتونستم بازی، ولی بچه های الان واقعا ندارنش.
بله، این وجود این بچه ها، ارتباط اینا با هم دیگه، اولا که در واقع تکنیک برقراری ارتباط رو برای بچه ها به دست میاره. یعنی بچه ها یاد میگیرن که با همسن و سالاشون چجوری رفتار کنن، چجوری ارتباط برقرار کنن، چجوری خودشون تخلیه کنن، چجوری کنترل خشم کنن. همه اینا تو روابطیه که در سن کودکی اتفاق میفته با برادر خواهرشون، با فامیل و اینها. اما اون بخشی که بچه ها تک فرزند میشن، نه عمو دارن نه دایی دارن، من میخوام یه نکته خدمت خانواده های عزیز عرض بکنم. خانواده های عزیز، امروز من 3 برادر دارم با یه خواهر، گاهی اوقات احساس تنهایی میکنم در جامعه. بچه من اگه هم برادر نداشته باشه، خواهر نداشته باشه، فردا معلوم نیست که ما چقدر زنده هستیم. آیا این بچه بدون پدر، بدون مادر، بدون برادر، بدون خواهر تو جامعه میتونه به خوبی زندگی کنه؟ واقعا ظلم نیست که ما در حق این بچه ها انجام بدیم که این بچه توی جامعه به این وسیع، در واقع وسیعی و گستردگی، بخواد تنها زندگی بکنه، نه برادری داشته باشه، نه خواهری داشته باشه. حالا گاهن هم خیلی عمو و دایی هم خیلی دیگه جایگاه خاصی ندارن. میخوام بگم که در خانواده نقش ها خیلی مهم هستن. پدر نقش پدری رو ایفا میکنه، مادر نقش مادری رو ایفا میکنه. با این فاصله هایی که در بین خانواده ها اتفاق افتاده، باز هم عمو نقش عمویی رو در واقع ایفا میکنه، دایی نقش دایی رو داره، عمه همینجور. شاید خانواده ها سالی یه بار هم دیگر رو نبینن، دایی و عمو و خاله و عمه، اما همین که هستن و پشت هم هستن خیالشون راحته. همین آرامشه از نظر روانی خیلی تاثیر داره روی زندگی افراد. در نتیجه در واقع به نظر من فکر میکنم که تک فرزندی اولا از ابتدای کودکی به بچه ها آسیب میزنه. من یه پسر دارم، بعضی وقتا تا 8 شب کلاس دارم، 8 وقتی میرم جلوی در وایستاده منتظره که من ببرمش پارک، با اون بچهای پارک مثلا بازی کنم. شما رو
به عنوان هم بازی.
بله، منتظر منه، جلوی در وا میسته که تا من بیام. خب این بچه اگه هم برادر خواهرای همسن سال خودش داشت، حالا من یه دختر دارم بزرگتر البته، ولی میخوام بگم اگه این بچه همسن سالای خودش رو داشت، 2-3 بچه بودن با هم بازی میکردن، دیگه انتظار اومدن منو نداشت که بخواد با هم بازی کنه، یا ببرمش پارک با همسن سالاش بازی کنه، یا انتظار بکشه که یه فامیلی بیاد بخواد با اون بچه‌ها بازی بکنه. همین اتفاقی که در دوران کودکی برای بچه‌ها میفته، در بزرگسالی به مراتب بیشتر اتفاق میفته. یعنی این احساس نیاز به در واقع برادر و خواهر و دایی و عمو و خاله و عمه در بزرگسالی به مراتب بیشتر اتفاق میفته.
بله.
بله، من میخواستم یه اشاره هم بکنم به یه موضوعی در مورد هم فرزند آوری، هم تک فرزندی و هم مسئله طلاق که دوستان بهش اشاره کردن. نگاه کنید، همه این موضوعات به یک مؤلفه‌ای مربوط میشه به نام پذیرش اجتماعی. ما در گذشته آمار طلاقمون بسیار پایین بود. نگاه کنید 100 سال پیشو ببینید.
ما همین چقدر... آمارامون رشد پیدا کرد.
رشد پیدا کرد. بله.
همین آمارهای منفی و بعدمون تقریبا میشه.
یا فرزند آوریمون در گذشته هر خانواده 3 تا 4 تا حداقل فرزند داشت. چرا اینقدر افت کرده؟ به خاطر اینکه پذیرش اجتماعی در زمینه طلاق در گذشته وجود نداشت. اما امروز وجود داره. طلاق یه تابو بود. خانواده‌ها از اینکه به هم دیگه بگن بچه‌مون طلاق گرفته خیلی استرس داشتن، نگران بودن،
اصلا ناراحت شدن. بعد خانواده ولی الان خیلی هم مهمه. مثلا یه موقع‌هایی هم حتی جشن طلاق میگیرن. یعنی اینقدر خوشحالن از اتفاقی که
بله.
داره میفته. متأسفانه یک روندها
فرآیند. این تابو امروز شکسته. بله. امروز این تابو شکسته و ضمن اینکه شکسته، پذیرش اجتماعی در این زمینه وجود داره. شرایطی اتفاق افتاده که پذیرش اجتماعی هم در این زمینه وجود داره.
علاوه بر اون که شما هم آقای دکتر درویش اشاراتی رو فرمودین به موضوعات مختلف، من میخوام یه موضوع دیگر رو هم بگم. علاوه بر این که حالا یه تعدادی ازدواج نمیکنن، یه تعدادی به تک فرزندی در واقع رجوع میکنن، یه بخش بحث طلاق هستش، یه بحث هم اینه که واقعا باید به این فکر بکنیم که اونها فرزندانی که میگن که کاش اجازه میدادید ما به دنیا میومدیم، یعنی آنچه که در جامعه ما به عنوان سقط جنین در واقع مطرح هستش. آقای بیوک خان بریم ورود کنیم به این موضوع و این موضوع که توی جامعه ما هست. البته آمارها خیلی آمارهای کمی متاسفانه نیستش. بله،
من میخوام از صحبت های دکتر درویش وام بگیرم. یه نکته گفتن راجع به خانواده ها، میخوام اتفاقا برعکسش رو بگم. مسئولین ما باید یه مقدار جدیتر فکر کنن به مسئله. و این که میگم حالا به سقط جنین هم میرسم، چون میخوام بهتون بگم از کجا شروع میشه قضیه. این که میگم ما سیاست‌گذاری ابلاغی و دستوری داریم به خاطر همین موضوعه. ما میایم راجع به بحث جمعیت قانون میذاریم ولی مردم رو درش دخیل نمیکنیم. من از کشورهای مختلف نمیخوام مثال بزنم، میخوام از کشور خودمون مثال بزنم. همین دهه 70 که ما میخواستیم آمار جمعیت رو کاهش بدیم و جلوی حالا افزایش جمعیت رو به اون شکل بگیریم، چیکار کردیم براش؟ تبلیغات گسترده کردیم، تلویزیون اومد پای کار، رسانه‌ها اومدن پای کار، پشت ماکارونی مینوشتیم، نمیدونم ماماها به خانم‌ها توصیه می‌کردن که بچه دوم سوم نیارید، بد برخورد می‌کردن که اصلا سلب بشه، زده بشن از بچه دوم سوم مردن، بیمه نمی‌کردیم، برای شناسنامه دادن اذیت می‌کردیم وقتی که می‌خواستیم کاهش جمعیت داشته باشیم. ولی الان که می‌خوایم افزایش جمعیت داشته باشیم چیکار می‌کنیم؟ دستور میدیم که قرعه‌کشی خودرو رو مثلا به خانم‌ها، به خانم‌هایی که باردارن یا فرزند دوم سوم دارن،
فرزند دوم سوم دارن که قرعه‌کشی
آپشنی بدیم. بعد میبینید بعد یک هفته اصلا کل قضیه قرعه‌کشی ملغا میشه. یعنی ما دیگه قرعه‌کشی نداریم.
البته این به شرط اینکه شما اون پول اولیه رو داشته باشین که بدهید، اون پول کلان چند میلیونی رو که باید بدید تا بتونید که بدون نوبت تحویلش بگیرید، خودش اون پول اولیه خیلی خودش
اصلا اون موضوع از بیخوبون کنده شده. یعنی رفتیم سراغ یه چیز دیگه. من یه تجربه جالبی داشتم. یه بار تو صف نونوایی وایساده بودم، یه خانومی با یه بچه کوچیک اومده بود صف نونوایی. بعد این نونوا خیلی آدم خوشمشرب و آدم بانشاتی بود، یه دونه نون کوچیک برای این خانم آماده کرد و بهش داد. به طرز این خانم خوشحالی کرد و اصلا لذت برد از اینکه من یه بچه کوچیک دارم و بچه کوچیکم با خودم آوردم و علاوه بر اون نونی که از این نونوا خریدم یه نون مثلا سایز کوچیک به من داده. یعنی کل صف با این شادی این همراه شده بودن. یا مثلا تو قم، من یه بار تو این مسیر تهران قم داشتم رفتم، یه ساندویچی رو دیدم جلوی این کیوسک که سفارش می‌گرفتن، یه استخر توپ درست کرده بود. یعنی توی ساندویچی فضایی فراهم کرده بود برای اینکه بچه‌ها بتونن بازی کنن و تا خانواده‌هاشون مثلا غذاشون رو میل کنن. خب الان ما توی قانون کجا این مردم رو دخیل کرد؟ این مردم خوش ذوقی که میتونن بیان کارشون رو انجام بدن. تو مسئله سقط جنین که شما فرمودید از موضوع دور نشم، یه مشکل اصلی ما اینه که خیلی آمار رو بزرگ میکنیم، آمار رو بیش از اندازه نشون میدیم. مسئله پزشکیه، خیلی وقتا سقطای خود به خودیه، ما آمار دقیقی از این نداریم. بعد بخوام راجع به سقط جنین با این آمار بزرگ صحبت کنیم، اصلا آسیب هم داریم. یعنی اینکه من چه میدونم بگم روزی 5 تا 6 تا 10 تا ساعتی نمیدونم انت سقط جنین داره اتفاق میفته، پیام بدی دارم به جامعه میدم. وقتی من مسئول میخوام از این پیام بدی ابلاغ یا انجام بدم، این کارو میکنم.
آره، ولی آقای بیوکان خیلی هم نمیشه اینطور گفتش. واقعا باید بپذیریم که اکثرش سقطهای خودخواسته هستش. یعنی یه چیزی نیستش که در اثر یه سری عوامل طبیعی باشه.
نمیدونید وقتی شما این پیام رو میدید یعنی که ما بسیاری از ماماهامون دارن کار غیرقانونی انجام میدن، تخلف میکنن، بسیاری از مردم دارن قانون شکنی میکنن و بسیاری از مردم رو داریم متهم میکنیم که
نه. حالا اجازه بدید که حداقل من با نظر جابالی موافق نباشم، البته اگر که سایر میهمانان عزیز و ارجمند هم نظر خاصی در این خصوص دارن ما نظرشون رو حتما میشنویم و اگر نکته‌ای دارن بفرماین، هم آقای دکتر هم خانم دکتر. ولی خانم دکتر دیناربند، من میخوام که بحث رو با سرکار ادامه بدم. آقای بیوکان اشاره کردن، آقای دکتر هم نکاتی رو فرمودن. بالاخره ما توی حوزه‌ای که ورود کردیم، حوزه جمعیتی، علاوه بر این که یک نقشی رو خانواده‌ها دارن، یه بخشی رو بالاخره فرهنگ سازی داره. توی این فرهنگ سازی یه سری دستگاه‌ها و متولیانی هستن که باید کار خودشون رو انجام بدن. شاید حالا در قانون اسمشون، چون آقای بیوکان خیلی این قانون رو مشخص خیلی تورخ کردن، حتما اسمشون اسم خیلی سازمان‌ها و نهادها اومده که در این حوزه مسئولیت‌هایی بهشون واگذار شده که باید انجام بدن، فارغ از این که درست انجام بدن. بله، تمام دستگاه‌های متولی که ازشون نام می‌بریم. ولی خب ممکنه بعضی هم که اصلاً ورود نکرده باشن و توی بحث بعضیا ترک فعل داشته باشن در خصوص اجرای این قانون که هستش. اما بریم سراغ این دستگاه متولیان. بالاخره یه سری چارش‌های پیش رو هستش، باید اینها بتونن که اونها رو مرتفع کنن. شما بفرمایید که اگر که این دستگاه، اولی که ورود این دستگاه رو شما به عنوان یک پژوهشگر چطور می‌بینید، و بعدش هم بفرمایید که اگر که به همین منوالی که دستگاه ورود کردن، یک ورود نصف نیمه و ناقص و هر از گاهی که دارن و با یک روندی که تقریبا میشه گفتش که مسکنوار هستش، حالا خیلی هم موضوع جدی نیستش، با چیزای کوچیک، با هدیه‌های کوچیکی که دارن برای این خانواده‌ها در نظر می‌گیرن، بفرمایید که آیا سبب نمیشه که این قانون به فراموشی سپرده بشه؟ آیا سبب نمیشه که نتیجه اون این بشه که ما واقعا جمعیتمون به سمت پیری، واقعا توی شرایط بحرانی هستیم، بیشتر بریم، با یه شیب تندتری بریم؟
مسلمان که همین چیزی که شما گفته، ولی اون چی که من موافقش هستم، بازم میگم فرهنگ سازی و آموزشه.
بله،
سازمانهایی مثل صدا و سیما، مثل آموزش و پرورش، مثل ارشاد اسلامی، حتی سازمانهای مردم نهادی که به قول آقای بیوک خود از جوشش خود مردم هستن، اینها رو واقعا بیاریم پای کار و واقعا هم علاقمند هستن که تو این زمینه کار کنن، خود جوش و هیچ هزینه ای هم از کسی نمیخواد. ولی ما واقعا از همه اینا میخوایم که تو زمینه های آموزشی، تو زمینه های فرهنگی کار کنن. تغییر رفتار و نگرش متضمن یک حرکت مستمر هست. شل کن، صفر کن، باشه، نباشه، نمیتونه باشه این تغییر رفتار و نگرش. پس این تغییر رفتار حتما باید به صورت مستمر باشه و به صورت آموزشی باشه که تغییر نگرش و تغییر باور ایجاد کنه، فرهنگ سازی بشه. ببینید کسی که میخواد ازدواج کنه، اول باید اون پایه و اساس ازدواج رو بدونه. آیا بلده با همسر خودش ارتباط درستی برقرار کنه؟ به نظر شما اینجا حرف اول پول میزنه یا اون ارتباطه؟ خیلی خانواده هستن پول دارن اما ازدواج نمیکنن، پول دارن اما فرزندآوری انجام نمیشه.
البته شرایط اقتصادی رو خانم دکتر نمیشه نادیده گرفت. در تمام مسائلی که در کشور ما هست با توجه به این وضعیت تورمی که وجود داره، که اصلا امروز به فردا تقریبا تفاوت قیمت‌ها خیلی زیاد هستش و افزایش قیمت‌ها یه جوریه که آدم مجبوره که بگه که پر کشید قیمته، یعنی دیگه نمیتونیم بگی که مثلا یه ذره افزایش پیدا کرد. واقعا مسائل اقتصادی در همه موضوعات اجتماعی فرهنگی مؤثر هستش.
مؤثر است ولی پایه و اساس نیست. پایه و اساس اینه که من جوان مهارت‌های ارتباطی با همسرم رو بدونم، نحوه تربیت با فرزندم رو بلد باشم. این هاست که اساس زندگی.
بله،
دوام زندگی هست.
بله، نکته شما درسته.
ولی میخوایم، چرا؟ چون به قول آقای بیوکان ببینید روش های فرزندآوری رو گفتم، فرزندآوری، اما این فرزند چگونه تربیت بشه؟ ارتباط من با همسرم چگونه باید باشه که منجر به طلاق نشه؟ آیا همین که ازدواج صورت گرفت مستمر و دوام پیدا میکنه؟ اینها خیلی مهمه.
بله قطعاً.
برای فرزند آوری و ما نگاهمون و هدفمون اینه که یک ازدواج موفق، یک فرزند آوری درست، تربیت نسل نو برای یک کشوری که اهداف بزرگ و والایی در منطقه داره.
خیلی متشکرم خانم دکتر، اجازه بدید که من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با شنوندگان عزیز ارجمند در میان بذارم. پیامک 301035 هستش که شما شنوندگان عزیز ارجمند میتونید پیامک‌های خودتون رو بفرستید، نظر خودتون رو در خصوص موضوع برنامه با ما در میان بذارید. اجازه بدید که این پیامک‌هایی که اومده چند تایش رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز ارجمند بکنم. آقای محمد رضا از تهران برای ما نوشتن که من که دل خوشی از اجرای این طرح ندارم، خوشبینم نیستم، آخرش طرح نصف و نیمه اجرا میشه و چه بسا ناقص و ما میمونیم و یه جامعه پیر. بعدش هم گفتن که جدی جدی قرار نیستش که یه حرکت جدی انجام بشه. حالا البته این مطالبه میهمانان برنامه ما هم از دولتی ها هستش که انشالله بتونن زیر ساختایی رو فراهم بکنن که موضوعات حاشیه‌ای مرتبط با جوانی جمعیت حل بشه و انشالله بشه فکری کرد برای بحث پیری جمعیت. خانم رویا از اهواز برامون نوشتن که واقعا طرح جوانی جمعیت و این بحث تحصیلاتی رو اشاره کردن که برای افراد در نظر گرفتن اجرایی میشه. نوشتن اجرایی شدن یه سری از این طرح ها به نفع دستگاه ها نیستش که، و حالا نوشتن که نکنه مردم ضرر بکنن این وسط. و این که بریم سراغ آقای محمودی از تبریز، نوشتن که جامعه ایران نسبت به قدیم خیلی بی‌حوصله تر شده، جوانهای خودمون هم پیر شدن. به چه امیدی تشویق میکنید به فرزندآوری بیشتر؟ مسائل اقتصادی هم باید فکر همه رو مشغول کرده. خیلی متشکرم از تمام شنوندگان عزیز و ارجمندی که برای ما نظراتشون رو فرستادن، برای ما پیمک فرستادن، پیشنهاد دادن و ازشون متشکرم. باز هم در برنامه ما شرکت بکنید. ما به انتهای برنامه امروز تایمی که برام در نظر گرفته بود نزدیک شدیم. خیلی متشکرم از میهمانان ارجمند که همراه ما بودن، تشریف بردن به استودیو. با همه بزرگواران خداحافظی می‌کنیم، با شنوندگان عزیز و ارجمندم که با برنامه از تدبیر تا تقصیر هم ما بودید بسیار سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش.
دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. برنامه که از تدبیر تا تقصیر رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. موضوع این برنامه بررسی کاهش جمعیت و بحران پیری بود. اما خدمتون عرض کنم که یک ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای نوری، همکار گزارشگرمون که الان پشت خط هستن، در خصوص همایش بین‌المللی هندسه نظم نوین جهانی دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای نوری سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر. خب مثل اینکه ارتباطمون با آقای نوری قطع شده متاسفانه، اجازه بدید ببینیم که ارتباطمون مجددا برقرار میشه که بتونیم باهاشون گفتگو کنیم و در خصوص همایش بین‌المللی هندسه نظم نوین جهانی در دانشگاه عالی دفاع ملی در حال برگزاری است، اطلاعاتی رو از ایشون دریافت بکنیم و شما رو در جریان چگونگی برگزاری این همایش قرار بدیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای نوری؟ نه متاسفانه. در خدمت شما هستیم فعلا تا انشالله این ارتباط برقرار بشه و بتونیم با همکار گزارشگرمون گفتگو رو انجام بدیم. ساعت 11:51 است دوستان عزیز و مطلع باشید که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. ارتباط برقرار شده؟ بله. آقای نوری سلام عرض میکنم، روز بخیر.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم به حضور شما همکار گرامی سرکار خانم کرمی و شنوندگان ارجمند شبکه رادیو گفتگو. خب فرصتی رو در اختیار من گذاشتید.
خیلی کوتاه فرصتمون آقای نوری، من عذرخواهی میکنم با توجه به نزدیک شدن به زمان اذان ظهر.
بله خواهش میکنم.
حدود 3-4 دقیقه میتونیم.
بله ما در محل برگزاری همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی هستیم که به همت دانشگاه عالی دفاع ملی کشور و به حضور جمع بسیاری از در حال مسئولان لشکری کشوری در حال برگزاری است به مدت 2 روز. خب اجازه بفرمایید که چون وقتمون هم خیلی محدود هست در خدمت جناب دکتر محسن صفری باشم، دبیر کمیته علمی این همایش، توضیحات کوتاهیشون رو در این باره بشنویم. جای صفری سلام عرض می‌کنم بزرگتون.
سلام می‌کنم.
بفرمایید در خصوص این همایش.
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین. خب این همایش 2 روزه بین‌المللی به دقیقاً در پاسخگویی به فراخوان مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش مراکز مطالعاتی و دانشگاهی برای تبیین هندسه نظم جدید جهانی و پاسخگویی به راهکارهایی برای دقیقاً راههایی که بتونیم به صورت سخت افزاری و نرم افزاری نقش آفرینی بکنیم در این دقیقاً نظم جدید جهانی. خب این همایش همونجوری که خدمتتون عرض کردم به صورت 2 روزه برگزار میشه و در 8 محور و 34 زیرمحور طراحی شد که بیش از 80 مشارکت کننده داخلی و خارجی در این همایش مشارکت داشتن و استقبال بسیار خوبی برای این همایش انجام شد. خب ما حدود بالای 450 مقاله برای این همایش ارسال شد که 238 مقالش پذیرفته شد که ما حدود 100 مقالش رو برای ارائه در نشست‌های همایش برنامه‌ریزی کردیم. شایان ذکر است که این همایش ابتدا قبل از اینکه ما این همایش رو برگزار بکنیم حدود 63 پیش دقیقاً نشست پیش همایش برگزار کردیم که تمامی مراکز مطالعاتی و دانشگاهی رو تو این حوزه مشارکت دادیم و تلاش شد که ما بتونیم در حقیقت تو این حوزه گفتمانسازی خوبی صورت بگیره و بتونیم نقطه شروعی برای پرداختن به این موضوع هندسه نظم جدید جهانی باشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. نکات ارزشمندی رو اشاره فرمودید. میدونم وقت خیلی محدود هست و حالا اگر انشالله فرصت باشه من حتما در بخشای بعدی هم در خدمت شنوندگان خوب شبکه رادیو گفتگو هستم تا برقرار گفتگوهایی داشته باشیم با صاحب نظران و کارشناسان و مسئولانی که در این همایش حضور دارن در خصوص در واقع امروز و فردا که بخشای مختلف این همایش در حال برگزاری. من چون فرصت خیلی محدوده بیش از این وقت شما و شنوندگان عزیز رو نمیده.
خیلی متشکرم آقای نوری، خدا قوت بهتون میگیم. انشالله در این فرصتی دیگه باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی میکنیم فعلا و در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. از پخش رادیو گفتگو یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:01 خواهد بود. التماس دعا داریم از حضور همه شما. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم. التماس دعا داریم از حضور همه شما شنوندگان عزیز. ای اسم مقدسی که از برکت تو گره رنج ها و غم ها گشوده می شود، و ای نام مبارک، ما را در پناه خودت حفظ بفرما.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 83 تا 88 سوره انبیا با صدای قاری شهید حسن دانش.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله